بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. شوف، یکی از مواردی بود که سلب مالکیت مردم می شود بدون اجازه، بدون رضایت. یعنی یه شخص اجنبی میتونه بیاد معامله با یه اون مشتری رو فسخ کنه و مال رو بر خودش برداره. شفع اینه. خب شفع در امور غیر منقول مثل زمین و خونه و اینجور چیزا گفتیم اجماع مسلمان هست، ولی حالا توی امور منقول مثل مثلا حیوان، انسان، عبد یا متاع، روایات خیلی مختلف بود و معمولا هم مثل وسایل و شیعه یا صاحب جواهر اومدن گفتن این روایات که میگوید در منقولات حق شفع وجود داره اینها تقیه است، چون اینا موافق با اهل سنت. دیروز این حرفای اهل سنت رو ذکر کردیم، نتیجه این شد که مذاهب اربعه اهل سنت اینها بالاتفاق اینا میگویند که شفع مختص است به امر غیر منقول و توی منقولات شفع وجود نداره. پس اون روایاتی که تو شیعه میگوید که منقول شفع دارد، این که موافق با سنی ها که نیست که بگیم میشه تقیه، فقط عرض کردیم که مذهب ظاهریه. مذهب ظاهریه یعنی مذهب مثل اندلس غرب آفریقا اونجا که بهشون میگوین حشبیه یا گاهی بهشون میگه اهل حدیث، مذهب ظاهریه یا مذهب ابو داوود یا مذهب سبار ابن عبدالله یا مذهب انبری، مثلا اینجور مذاهبی که تو مکه پیدا میشد یا در غرب آفریقا و توی مدینه یا تو جنوب عراق نبوده و ائمه ما هم علیهم السلام در مدینه بودند یا تو جنوب عراق. به هر حال مذهب ظاهریه یا اینا که توی مکه اند، اینا میگفتند که شفع در منقولات هم وجود دارد. اگر امام معصوم سلام الله علیه بخواهد تقیه بکنه، باید موافقه با اون سنی هایی که اطراف خودشن چیزی را بفرماید. ولی خواستم بگم که این روایاتو حمله بر تقیه نمیشه بکنید، برخلاف فرمایشی که صاحب جواهر فرموده. تو خود اهل سنت روایاتشون که بسیار بسیار متعارضه، یعنی تعارضی که الان اینجا تو روایات شیعه هست تو روایات اهل سنت خیلی بیشتره، هم در باب شفعه هم. هم اهل سنت هم روایت اینجوری دارن که شفعه در غیر زمین وجود ندارد، لا شفعت فی غیر الاراضی، مثلا اینجور روایت دارند. روایت اینطوری هم دارن، الشفعت فی کل شیء، خب این که میگوید الشفعت فی کل شی، با این که میگوید لا شفعت الا فی الاراضی، کاملا با هم تنافی داره دیگه. یعنی هم روایات اهل سنت مختلفه، و دیروزم اشاره کردم که ببینید بخاری احتمالا کلام راوی رو توی حدیث داخل کرده یا مفهوم حدیث را جزء منطوق حدیث قرار داده، یعنی به این روایات نمیشه اعتماد کرد، به روایات اهل سنت، کما اینکه به نقل قول اهل سنت هم نمیشه اعتماد کرد، به خاطر اینکه عرض کردم افرادی مثل مثلا معمر هم اومده گفته است که احدی از مسلمان ها وجود ندارد که بگوید در منقولات شفعه داریم. احدی از مسلمان ها نگفته. بعد میبینیم که افرادی مثل ابن سیرین یا محمد ابن کعب قرزی مثلا اینجور علمای اهل سنت اینا گفتن که شفعه در منقولات وجود دارد. اون میگفت که احدی از مسلمان ها نگفته، بعد این میبینیم از علمای خودشون هم گفتند. یا مثلا فرض کنید که تو بعضی از کتاب ها گفتن که احمد حنبل یا بعضی از حنابله گفته اند شفعه در منقولات وجود دارد، پسر احمد حنبل گفته پدر من هیچ راهی حرفا نزده. یعنی تو خود این که الان کلام احمد حنبل چیه اصلا معلوم نیست، پسرش یه جور ازش نقل کرده، دیگران جور دیگه نقل کردن. خود اهل سنت هم علت این که مسند احمد حنبل را جزء صحاح سته نمی دونند، حتی خود حنبلی ها مسند احمد حنبل را قبول ندارن، علتش همین است چون این کتاب خیلی شو پسر احمد حنبل نوشته. نوع روایت شم نگاه کنید، نوعاً اول هر حدیثی اسم پسر احمد حنبل هست، عبدالله ابن احمد ابن حنبل، و معلومه که یعنی غیر احمد حنبلی کتابو جمع کرده. پس تو اهل سنت هم روایات متعارضه هم نقل قول ها متعارضه، یعنی اصلا نمیشه اعتماد کنی که این که میگوید مثلا ابو حنیفه میگوید تو منقولات شفعه نداریم واقعا حرف ابو حنیفه همینه یا نه، این خیلی معلوم نیست. خب تا اینجا نتیجه این که پس این روایاتی که توی شیعه هست اینا رو حمل بر تقیه نباید بکنیم خلاف لساب جواهر و خود وسایل شیعه. خب اما حالا این روایات رو چه کار بکنیم؟ روایات شیعه تقریبا 10 دسته روایته، یعنی 10 جور روایت داریم که آیا منقولات شفعه دارند یا نه، که حالا این 10 دسته رو یا یعنی روایات رو دسته بندی کنیم 10 جور روایت. تقیه گفتم مشکلی رو حل نمی کنه. 2-3 تا راه حل حال ذکر میکنم تا بین جمع بین روایات چجوری باید باشه. یک وجه جمع بین این روایات که الان میگم، روایات بعضیاش صریحا میگوید در حیوان شفعه وجود داره، بعضی روایات صریحا میگه در حیوان شفعه وجود نداره. یه وجه جمع اینه که بگیم منقولات فروشش مختلف، مثلا فرض کنید یه حیوان را کسی همین حیوانو مستقلا میفروشه، حیوانی که بین 2 نفر شریکیه ها، 2 نفر شریکن یه حیوان دارن اینو میخوان بفروش، یه مرتبه حیوان روی زمین فروخته میشه. یعنی مثلا یک کسی خونه شون 2 تا گوسفند داره، بعد خونه رو با اساس خونه میخواد بفروشه که این حیوانم روی این زمینه و مشترک بود، خونه مشترک بین چند نفره، حیوانش هم همینجور. احتمال داره بگیم که این روایاتی که میگوید حیوان یا منقولات شفع ندارد، جایی را داره میگه که این حیوان یا منقولات را مستقلن آدم بفروشه، یعنی بیاد بگه حیوان را میخوام بفروشم نه خونه را. اون روایاتی که میگوید حیوان شفع دارد، این داره جایی را میگوید که حیوان مستقل در بیع نباشه، یعنی دو نفرند خونه دارند و این خونم یه طویلهی توش هست و مثلا یه حیوانی هم داره، یکیشون سهم خودشو بفروشه، هم خونشو هم سهمشو از حیوان. اینجایی که حیوان جزء البیعه و حیوان مستقل در بیع نیست، یعنی حیوان با خون فروخته شده، اینجا بگیم که در حیوان حق شفع وجود دارد، اونجایی که مستقله بگیم حق شفع وجود ندارد. تو قابل تقسیم بودن که ملاک نبود. روایات اول و دوم، اول و روایت اول و دومی که وسایل شیعه گفته بود اینجوری میگفت، میگفت مالم یقسم، میگه چیز تا قبل از اینکه تفکیک بشه که سهمشو بفروشه حق شفع هست، نمیخواد به یکی یعنی باید قابل تقسیم باشه، مرادش اینه ها، تا موقعی که یه چیزی مشترکه اگه فروختی مشترک رو حق شفع، اما اگر تقسیم کردی دیگه مشترک نیست، اون که بهش اشکال نداره. یا اینکه مثلا فرض کنید الان درخت حق شفع داره یا نداره، اگر کسی درخت را تنهایی فروخت، یا مثلا میوه حق شفع داره یا نه، اگر کسی باغ را با درخت و میوه فروخت اینجا حق شفع هست، اما اگر که گفت باغ رو نمیفروشم درختم نمیفروشم فقط میوه رو میخوام بفروشم، اینجا حق شفع نیست. هم بلدیه تبعیتیه، خب بلدیه همین تبعیت رو دارم میگم دیگه، همین تبعیت. اگر که اون منقولات مستقل فروخته شد حق شفع ندارد، اگر که تبع بود حق شفع دارد. یا نه 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 تو... علما هم نه، علما هم این کارا نکرده، من یه چیزی دارم بگم، خب حالا ببینیم حل میشه یا نمیشه. خب الحمدلله که شما به زرس قاطع هم میفرمید که نمیشه، اشکال نداره. پس این یک راه حل. نه ممکن میشه دیگه، بله نمیتونه، اگر که گوسفند را با زمین فروخت او حق شفع دارد، اگر که گوسفند را بدون زمین فروخته حق شفعی در کار نیست. بله میتونید چشوال ده، شما یه کتاب 10 جلدی رو میخرید یه صفحه یه جاش خرابه، کل معامله رو به خاطر این به هم میزنید دیگه، جایزه دیگه، چه فرق مونه دیگه. همین بحث تبعوز صفحه هم اینجا پیش میاد که حال بد خواهم بود. به هر حال
باشن زمین تبعوز نه، یعنی که ما با عبیلش
بله، یعنی میفرمایید که مثلا کسی میخواد یه دکمه پیراهن رو بفروشه، پیراهنم تبعش آره؟ دیگه به هر خب آره دیگه بله، ولی به هر حال اگر که منقول و غیر منقول با همه، منقولی که مستقل فروخته بشود شفعه ندارد، اونی که تبعه. حالا تبع میگفت که تو شرح منظومه خوندید، میگفت که اگه یه آفتابهی باشه آفتابه، ولی لولش از اینجاست تا لندن، لولش این قدریه، بقیش هم آفتابه است. به هر حال خال به خب با این حرفا که نمیشه حکم خدا درست کنیم، ما میخواییم حکم خدا بگیم، باید بر اساس این روایات و این ادله بگیم. خیلی خیلی خوب. این یک به هر حال بچه جمعی، بچه جمع دوم. بله گفتم دیاره، اگر که یه وقت کسی بیاد بگه من همین درخت رو فقط میخوام بفروشم، درخت رو بفروشه، یه وقت به این معنی که درخت باشد و بفروشه، یه وقت نه بکندش. اگر که درخت روی زمین ثابت باشه این غیر منقوله، ولی اگر که درخت رو میفروشه که او ببره ببردش، این من نه گلدون را باید بگید که منقوله با این که ثابته. حالا اون زمان که قدیم میگفتن درخت غیر منقوله تا موقعی که کاشته شده است، اون این گلدون این چیزا وجود نداشت. الان که میشه درخت توی یه گلدون باشه، اینجور درختی باید بگید منقوله، ولی در قدیم نه، تو کتاب های علما اونجا. یه بچه دیگر اینه که حالا بعد میرسم، مثلا این بچه جمعی که الان من ذکرم، شما خواستید به این اشکال کنید، اینجوری اشکال کنید بگید خب این بچه جمع تبرعیه، این که جمع حقیقی یا جمع عرفی نیست، جمع بین روایات در صورتی جمع عرفی است که یه شاهدی بر جمع باشه، ولی این که ما گفتیم که شاهد که نداره، چون شاهدم نداره، جمع تبرعیه، جمع تبرعی هم اعتبار نداره. یک وجه جمع دیگر اینه که بگیم ائمه علیهم السلام وقتی میفرمایند حیوان شفعه دارد، مرادشون اینه که کسی که میخواهد حق شفعه رو اعمال بکنه باید در کل مبیع حق شفعه رو اعمال کنه. این معنای اینه که حیوان حق شفعه داره. اون روایاتی که میفرماید حیوان حق شفعه ندارد، یعنی حق شفعه مستقل. مثلا فرض کنید که یک کسی زمین را با حیوان دوتا را با هم فروخت، اینجا باید حتما بگیم حق شفعه هست دیگه، زمین و حیوان مشترک، یعنی هر دو فروخته شد. مشتری آیا میتونه بیاد بگه، شفی بیاد بگه من حق شفعه دارم ولی فقط حیوانش رو میخوام فسخ کنم نه زمین را؟ این حالا تو غیر باب شفعه هم این مسئله پیش میاد. کسی دو جلد شرح لمعه رو فروخت، مشتری خیار فسخ داشت، مثلا خیار مجلس، میتونه بیاد بگه که حالا نصف معامله رو میپذیرم نصفش رو رد میکنم، مثلا یه جلد شرح لمعه عیب داره بخواد فسخ کنه، یه جلدشو نخواد فسخ کنه. کسی که خیار مجلس خیار عیب داره، خیار تبعوز پذیر نیست که نصف معامله رو پس کنه نصفش رو بپذیره. شاید این روایات هم اینجوری میخواد بگه، میخواد بگوید که کسی که حیوان و غیر حیوان رو فروخت، شفیع و اون شریکه، خیار و حق شفعه در حیوان دارد. دارد یعنی چی؟ یعنی میتونه کل معامله رو پس کنه. ندارد یعنی چی؟ یعنی فقط بخواد حیوان را پس کنه، نه زمین را. یعنی فرق بگذاریم بین تبعوز و عدم تبعوز در مبیع. شما وقتی خیار دارید یا کل معامله رو پس میکنید یا کلش هم میپذیرید. اما بگید همین جوریه دیگه، هر کسی الان میره تو بازار یه معامله میکنه، اگر یک معامله بود و چند تا جنس خرید، الان مردم اینجوری هستند، مردم نصف معامله رو فسخ میکنند یا بعضشو، که خب این حرامه. یا کل معامله رو باید فسخ کنید یا کلش رو بپذیرید، نه اینکه بگید فقط اونیش که معیوبه پس میدم بقیهش رو برمیدارم. خب گفتم دیگه این حرامه دیگه. یا حیوان یا میوه میخرید، نمیدونم اونیش که معیوبه است اونیش که سالمه، اینا همه حرامه دیگه. شما وقتی یه میوه خریدید، یک کیلو میوه، دوتاش سالمه دوتاش معیوبه، اگه اینجوری خریدید خیار عیب دارید، ولی خیار عیب با یا کلش رو رد کنید یا کلش رو بپذیرید، بگید معیوبا رو پس میدم بقیهش رو برمیدارم، این حرامه دیگه. حرامه روشنه دیگه، چرا منه؟ نخیه همینه دیگه. به هر حال خیار تبعوز بردار نیست. آره دیگه، بله. یعنی گفتم وقتی که حیوان هست و زمین دوتاش با هم یه معامله فروخته، روایتی که میگه حیوان حق شفعه دارد، یعنی حیوان را و زمین را فسخ کن. اونی که میگوید ندارد، یعنی که حیوان تنها را بخوای رد کنی زمینش نگرداری، اینجا نه باطله. چرا؟ نه خب تشبیه کردم دیگه، تشبیه کردم با اینم شو. نه دیگه حرامه دیگه که بله. به هر حال بینید با معاطات اینا مشکلی حل نمیکنه. هر کس یک معامله انجام داد که توی این معامله مبیع متعدده، چند تا تخم مرغه، نمیدونم چند تا پرتقاله، چند تا هندون است، اینجا اگر که مبیع معیوب بود، مثلا یکیش عیب داره یکیش سالمه، که شما خیار عیب دارید، یا اصلا معیوبم نبود خیار مجلس همشون هم سالمه، شما میخواید بعضش رد کنید فسخ کنید بعضش فسخ نکنید، حرامه دیگه. روشنه؟ خب سلط طوری نیست، اون حالا چیز دیگه است. اما این معامله یک معامله است، یا فسخش میکنید کلش رد میشه، یا رد نمیکنید کلش ثابت میشه. این بازه دیگه، حالا مصالحه بکنه تون، مصالحه اشکال نداره. خب همون باطل دیگه، یعنی مال مردم میشه دیگه. اون موقع این جنسی که میگیرید مال مردمه، اون بقیه هم که پیش شما مونده مال اونه، حرامه دیگه. خب حالا میرسیم. خیلی خب حال بینید. خیلی اینم شد یه بچه. پس یه بچه جمع تقیه بود که گفتم درست نیست، این دوتا بچه جمعی هم که ذکر کردیم خیلی خوب بود، اینا کسی نگفته سا من گفتم، ولی مطلبم درسته همینه که عرض کردم، ولیکن چون تو روایت نیامده تو جمع بین این روایات این نمیگیم، ولی حرف حرف درستی بودا این دوتا جمعی که ذکر کردم. و اما بچه جمع چهارم که این به نظرم درسته، بعد شاهد برش خواهم گفت. نه چهارم، اولی تقیه، دومی این که تبع و غیر تبع، سوم این که تبعیز، سوم این تبعیز بود. حالا چهارم بینه بچه جمع چهارم اینه. اول یه اشاره میکنم به روایات، بعد میگم که روایات رو چجوری باید جمع کنیم. 10 جور روایت داریم. اول اینکه یک روایاتی میفرماید هر چیزی که قابل تقسیم شفعه داره، که 8 روایت مضمونش همینه. 8 روایت که میفرماید که هر چیزی که قابل تقسیم است شفعه داره. بنابراین یه خودکار یا یه گوسفند یا یه حیوان که قابل تقسیم نیست شفعه ندارد. این یک جور روایات. دوم، دسته دوم اینه که بعضی روایات میفرماید در زمین و خون شفعه هست، در زمین و خونه شفعه وجود دارد. بله، بین این روایات مثل قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعه بین شرکا فی الارضین و المساکین، رسول خدا قضاوت کرده که تو زمین و خونه شفعه هست. ای خب مفهوم که نداره که بگیم پس در غیر خونه شفعه نیست، درست؟ پس اینجور روایات هم داریم، ولی اینها شامل حیوان یا غیر حیوان منقولات نمی شود چون مفهوم نداره. دسته سوم، این آدرسش هم حدیث 1 باب 5. دسته سوم یه روایاتی داریم که تو باب شفعه ها، اون حدیث لا ضرر بلا ضرار فی الاسلام، اون یکی از مواردش همین باب شفعه است دیگه، که رسول خدا صلی الله علیه و آله در باب شفعه فرموده لا ضرر بلا ضرار فی الاسلام. همین تو همون رساله لا ضرر، هم توی کفایه، هم تو کفایه، هم تو مکاسب، اینجا بودا که تو شفعه لا ضرر بلا ضرار. لا ضرر بلا ضرار به درد این بحث ما میخوره که ببینیم تو منقول و غیر منقول فرقی نیست دیگه. اگر که ضرر هست شفعه وجود داره، اگرم نیست که نیست. یعنی ضرر فرقی بین منقول و غیر منقول نمیگذارد. اینم شد دسته سوم روایات. دسته چهارم روایات، روایاتیه که میگوید شفعه در حیوان یا امور منقول وجود داره، مثل حدیث شماره 3 باب 5. قال علیه السلام الشفعت و جائزتون فی کل شیء من حیوان، یا زمین یا متاع. این روایت صریحا داره میفرماید که شفعه تو حیوان وجود داره، حیوانم منقول دیگه. این شد یه دسته روایت. یه دسته روایت هم صریحا میگوید در حیوان شفعه وجود نداره، مثل حدیث 6 باب 7. قال علیه السلام لیس فی الحیوان شفعتون، که این دوتا رو ما باید جمع بکنیم. اون میگفت که صریحا میگفت حیوان شفعه دارد، این میگه حیوان شفعه ندارد، که این شد دسته پنجم. دسته ششم روایات اینه که یه دسته روایت داریم فرق گذاشته بین مملوک و حیوان. می‌فرماید که در مملوک، ظاهر مملوک اینه که یعنی عبد یا کنیز، در مملوک شفع وجود دارد، در حیوان وجود ندارد. که اینم اتفاقا اگر که این علمای ما این چیزا را دقت میکردن چقدر خوب بود. تو شرح لمعه ها مثلا یا کتاب های مثل جواهر، اینا همیشه وقتی بحث بیع حیوان را مطرح میکنن، بحث عبید و اماع هم همونجا میگن این بحث درباره بیع الحیوان، وقتی یکی از حیوان ها چیه؟ میاد میگه که همو حیوان و ناطق، در حالی که تو روایات بینید این ادب رعایت شده است. تو روایات هیچ وقت آدمو نمیگه حیوان، آدم رو میگه مملوک، غیر آدم رو میگه حیوان. تو این روایات باب شفع هم اینطوریه ها، میفرماید در مملوک عبد و کنیز و این حرفا خیار شفع وجود دارد، در عبد وجود ندارد، در حیوان وجود ندارد. اینم یک دست روایات که حدیث هفت باب هفت یا حدیث سه باب هفت اینطوریه. بفرمایید. بله. حالا این رو میرسم اون بحث لازره رو بعد مطرح میکنم. برای همین ببینید مثلا این حدیث میفرماید فی المملوک بین شرکا، میگه نعم. فی الحیوان شفعتون، قال الله. مملوک آره، شفع تو حیوانو نه. اینم شد دسته ششم. دسته هفتم، دسته هفتم اینه که یه روایاتی داریم میفرماید که از شفعت و علا عدد رجال، شفعه به تعداد آدم هاست. که این شفعه به تعداد آدم ها به احتمال خیلی زیاد حدیثش مشکل داره. شفعه به تعداد آدم ها نیست، شفعه به تعداد سهامه، نه به تعداد آدم ها. اگر که مثلا 5 نفرند و یکی از این 5 نفر سهم خودشو فروخت، که کسی حق شفعه نداره، که شفعه به تعداد آدمونه. ولی تو روایت به عدد رجال ها، ولی این رجال احتمالا مراد سهام بوده، سهام رجال. خب چون قابل توجیه صحیح هست دیگه لازم نیست به تقیه بگیریم. حال بگذارید این تمام کنم. خب حال این اجازه بدید من تمامش کنم، چون داره دیر میشه. یه دست دیگه روایت داریم میفرماید که حیوانو نمیگه، میگه در کشتی حق شفع وجود نداره. کشتی منقوله دیگه، کشتی منقوله. ولی چرا میفرماید که حق شفع در کشتی نیست؟ این احتمالاً اینجوری که ببینید خیلی کم پیدا میشه که یک کشتی مال یه نفر یا 2 نفر باشه، چون کشتی خب یه چیز خیلی گران قیمتیه دیگه. یک کشتی قیمتی شاید بنده چند تا هواپیما قیمت داره. از قدیم هم اینطوری بوده، یعنی کم می شود که کشتی مشترک باشد بین 2 آدم. معمولا 10 آدم میان یک کشتی می خرند. اما سفینه تو فکانت لمساکین، یه عده بلم میشه مال یه نفر باشد، ولی به بلم هم که سفینه نمیگند، کشتی رو میگن. کشتی هم یه کشتی بنزه 2000 تا تریلیه دیگه، 2000 تریلی که مال یه نفر 2 نفر نیست. احتمالا این روایتی که می فرماید کشتی شفعه ندارد به خاطر اینکه کشتی منقوله ولی تعداد شرکاش زیاده، به این خاطر داره می. بله همه الان هم همینجوره. کجا سراغ دارید؟ مگه مال یه نفر؟ نخه، این مال شرکته، شرکت خودش 100 تا آدم سهم داره. مالک رو میگه، رئیس شرکت رو میگه، این مال شرکته. بله که کل سرمایه که کشتی نمیخره که. پس سفینم از باب این که تعداد شرکا زیاده به این خاطر گفته که شفعه ندارد. حدیث یک باب هشتم، پس اینم مشکل نداره. دسته نهم روایات، دسته نهم روایات اینه که یه روایاتی میفرماید الشفعت لا تکون الا فی الارضین و دور. الشفعت لا تکون الا که حسره و مفهوم داره، میفرماید در غیر زمین، در غیر خونه شفعه بود شده. این الان مشکل داریم برای بحث ما ها. حدیث دوی باب هشت، الشفعت لا تکون الا حسر مفهوم دارد، یعنی این داره میگه در غیر زمین شفعه وجود نداره. این حدیث که یه دونه حدیث هم هست، حدیث دوی باب هشته، این حدیث هم چون مرسل هست اینو کلا میذاریمش کنار. این حدیث اینجوری ها، کلینی رضوان الله علیه کلینی فرموده وفی روایته، این وفی روایته، این که خب که اعتبار نداره هیچ. پس این حدیث رو میگذاریم کنار. یه روایت دیگرم داریم که میشه دسته دهمی. دسته دهم اینه که حدیث هفت باب هفت، حدیث هفت باب هفت، بین این حدیث رو میخونم. از این حدیث میخوام یه بچه جمعی استفاده کنم که کل این ده دست روایت با این حدیث مشکلش حل میشه. حالا خوبی که نشد جمع، لاغل اگه میخواید جمع تبرعی بکنید اینجوری بفرم، اگه میخوایدم جمع تبرعی کنید اینجوری بفرمایید، بگید که اگه هوا ابره شفعه تو حیوان هست، اگه هوا صاف نیست. اینم شده یه بچه جمع دیگه، ولی خواهی اینه که جمع تبرعی که فایده نداره. ببینید این روایت، میخوام با این روایت کل این روایات رو مشکلش رو حل کنم. عبدالله ابن سنان میگه که خدمت امام عرض کردم که ان مملوکن بین شرکا، عبدی بین چند نفره، اراد احدهم بیع نصیبه، یکی میخواد سهمش رو بفروشه، قال یبیعه، امام فرمود خب بفروشه. قلت تو اگر که دو نفر بودن فاراد احدهما بیع نصیبه، وقتی هم که این میخواد بفروشه اون شفعه داره یا نه؟ قال هو احق به، بله. ثم قال علیه السلام لا شفعه فی الحیوان الا ان یکون الشریک فیه واحدا. و عجیبه که چرا مثلا آقایون علما این حدیث رو نگرفتن. این الان تمام این ده دست روایت رو جمع میکنه. ببینید این حدیث صریحا داره اینو بیان میکنه، دو حیوان شفعه ندارد اگر که صاحب حیوان چند نفرن. مثلا یه اسب مال 5 نفره، یکی هم میخواد سهمشو بفروشه، هیچ کس حق شفعه ندارد. اگر که یک حیوانی بین دو نفره، یکی میخواد سهمشو بفروشه، شریک دیگر حق شفعه دارد. کل روایات با همین جمع میشه. او روایتی که میفرمود درش حیوان شفعه نیست، یعنی چی؟ یعنی حیوانی که بین چند نفره، اون روایتی که میفرماید در حیوان شفعه هست یعنی چی؟ حیوانی که بین دو نفره با فهم اون طور نیست این همه جا حال زمینی که بین چند نفره شبه هست یا نیست نیست کجا هست نه اون لا ضرر ما تمام ضرر رو که نمیخواییم نفی کنی یه ضرر خاصی را چند بار تالا گفته بودم لا ضرر در جایی که کسی تمسک نکرده ما نباید تمسک کنیم در شفعه بین دو نفر لا ضرر را علما تمسک کردن نه شفعه بین سه نفر را خب پس بینه الان تا اینجا نتیجه این شده ده جور روایت داریم ولی همه با همین روایت حل میشه یعنی از خود روایت شاهد جمع اومد مشکل رو حل کرد خب زمینم همینه دیگه هیچ فرق نمی خب همین هیچی این اومده نه اون مورد سوال رابی این بوده دیگه مورد نیاز این بوده اگر که یک زمینی یا یک حیوانی مشترک بین چند نفر بود حق شفع نیست اجماعیه هیچ اختلافی هم نیست اگرم که یک زمین یا یک حیوانی بین دو نفر بود حق شفع هست این روایت همه اختلاف را حل میکنه قال الا ان یکون شریک فیه واحدا لا شفعت فی الحیوان حیوان شفعه ندارد مگر اینکه شریکش یکی باشه که دارد پس اون روایاتی که میگه شفعه دارد اون جایی که میگه که شریک واحده دو نفرن اون روایاتی که میفرماید حیوان شفعه ندارد اون جایی که متعدده خب هیچی فرقش اینه که اگر که یک حیوانی یا یه زمینی بین سه نفر چهار نفر شریک بود شما حق شفعم داشته باشید آخری ضرر سر جاشه سه نفر که بودن یکی سهم خودشو فروختن میگیم حق شفع نیست چرا نیست؟ چون فعلا دو تا شریکم باز ضرره سه تا شریکم ضرره شما حق شفعم داشته باشید یه ضرر بر طرف نمیشه پس حق شفع اصلا نخواهید داشت هیچی این مشکل از اول خودشون درست کرده بودن هیچی تقسیمش کنند بله بفروشندش همشون با هم بفروشندش پولشو تقسیم کنند نخی این که حق شفع نیست راه حل حق شفعه نیست خونهی که بین پنج نفر شریکه هیچ کس حق شفعه نداره یا تقسیمش کنن بگن اینجاش مال اون اونجاش مال اون یا اینکه بفروشندش پولشو تقسیم کنن پس این روایات دیگه هیچ مشکل نداره همین دیگه عرض کردم اون که میگوید حصر گفتم روایتیه که کلینی نقل کرده بینی عبارتشو میخونم حدیث این است قال الکلینی و روی ایزن ان شفعت لا تکونو الا فی الارضین و دور فقط قال الکلینی روی ایزن ان شفعت لا تکونو الا فی الارضین و دور فقط گفتم این روایت خوب دیگه اصلا مرسل تر از این دیگه میشه کلا میذاریمش کنار بس صلی الله علی محمد و آله الطاهرین